مبنیان، مبنیان یعنی تغییر نمیکنن. فقط اون یکی ها بود که تغییر میکرد، اونم باز در تمام احوالش مبنیه، فرق نمیکنه. تا اون یکقدر تغییر میتونستیم بهش بدیم، در صورتی که تمام حالاتش میشد مبنی. بقیه دیگه اون هشتای دیگه، نه تا بودن دیگه مجموعه، هشتای دیگه هیچ تغییر نمی کنن. نه حرکتشون، اعرابشون و نه اصلا وضعشون، و برای مفرد و تثنی و جمع و مذکر و مؤنث و همه به کار برده میشه و بدون اون که تغییرشون بدیم، چون از مبنیات هم. این هم از این. و فرعانه، نحو فرعان زیدون، ای فرع زیدون، معناش این میشه، یعنی بنویسیم یا بگوییم فرعان زیدون، باز بنویسیم یا بگوییم فرع زیدون، هر دو معناش یکی. سرعت کرده، تند رفت زید، هر دو معناش یکیه. اما این فرعان زیدون بگیم ابلغ، مبالغش بیشتره، رساتره، بهتره به کار بذاشیم. الا ان فرعانه ابلغ و فتحکید نه، میدونی که فرعانه بلیغتر است در تحکید از فرعه. این هم از این. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
پایان جلسه 16 هم عوامل
نه. بسم الله الرحمن الرحیم. النوع العاشر الافعال الناقصه و هي ثلاثه عشر فعلا ترفع الاسم و تنصب الخبر و انما سمیت هذه الافعال ناقصه لانه لا يتم الكلام بالفاعل بل يحتاج الى خبر منصوب و هي كان و سار و اصبح و امسى و ازها و زل و باتا و ما زال و ما بره و من فتش و ما فتا و ما دام و ليس. نوع دهم از 13 نوع عوامل لفظیه سماعیه افعال ناقصه است. که اینجا چند حرف هست قبل از شروع آنها گفته بشه. اول اینکه چرا اینها رو ناقصه میگویند؟ فعل هستن اینها تمام، و اما اینکه به اونها میگویند ناقص به جهت اینکه هر فعلی با فاعل معناش تمامه، اعم از این که لازم باشه یا متعدی. درسته که متعدی علاوه بر فاعل مفعول هم دارد، اما اگه مفعولش هم ذکر نکنن معناش تمامه. یه وقت میگوین مثلا ذهب زیدون، خب این دیگه غیر از فاعل چیزی نداره، ذهاب لازمه و فعل هست و فاعل فعل میشه تمام. ذهب فعل، مثلا زیدون هم میشه فاعلش. اما این متعدی باشه، مثلا ضرب زیدون امرن، که ضرب فعل، زید فاعل، امر مفعول. اما اگه مفعولش هم ذکر نکنیم بگوییم ضرب زیدون، یک جمله تام میه. زد زد میشه تمام. اما افعال ناقصه به فاعل تنها تمام نمیشه، یعنی هنوز در معناش نقصه، معناش ناتمامه. مثلا بگوییم کان زیدون، بود زید، خب چی بود؟ هنوز اون مخاطب انتظار داره که بقیه شون متکلم بگوید. میگه مثلا کان زیدون قائمن، این میشه تمام. و با فاعل تنها اینها تمام نمیشه. به این علت اینها رو میگوین فعل ناقص. و اما راجع به عدد اونها که چند فعل هست، اینجا 13 فعل ذکر کرده. بعضی 18 فعل ذکر کردن که اون 5 تاش هم بعد ذکر میکنه خود مصنف. و بعضی هم ملاک رو همون معنایی که گفتیم میگیرن، که هر فعلی که به فاعل تنها معناش تمام نشه او رو ما ناقص میدانیم. چه کار به عددش داریم؟ اون افعالی که زیاد مورد استعمال قرار میگیرن و زیاد استعمال میشن اینها هستن، اما بیش از اینها در لغت عرب اگر کسی تفحص بکنه غیر از این 18 تا هم باز میتونه پیدا کنه زیاد. اینه که ملاک رو باید بگیریم همون نقص در معنا، که اگر به فعال تنها تمام نشد ما یه همچه فعلی رو ناقص مینامیم. این هم یک مسئله. مسئله سوم این است که بعض از اینها متصرف نیستن از این افعال، چون فعل متصرف اون فعلی است که تمام صیغه های مثلا ماضی، مضارع، امر، نهی، تمام اینهایی که مشتقاتی که مثلا ضربه داشت او هم داشته باشه، اینو میگن فعل متصرف. فعل غیر متصرف اون فعلی است که تمام مشتقات رو نداشته باشه. و این غیر متصرفی که در فعل میگوییم غیر از اون اسمی است که میگوییم غیر متصرف، اون مسئله جداگانه است که انشالله بعداً بهش میرسیم. البته تو این کتاب ازش ذکری نمیکنه تو عوامل، اما در مثل هدایه، سندیه، آنموزش، اینها چرا اونجا ذکر میکنه. فعل غیر متصرف مثلا لیسه، لیسه خب فعل، 13 فعلی که اینجا ذکر میکنه همین لیسه هست. از دو نظر غیر متصرفه، یکی این که مثلا مضارع نداره، امر نداره، نهی نداره، ماضی هم که داره باز اعلال نشده، اعلالی که شده برخلاف قواعد اعلال هست، برای که اصلش بوده لایسه، یا اجوف دیگه، اجوف یایی، یاش مکسور بوده، لایسه طبق قواعد میبایست بشه لاسه، یا متحرک ما قبل مفتوح را قلب به علف کنن تا بشود لاسه، ولی این اعلال دربارش انجام ندادن، فقط همون کسر یا را حذفش کردن به عنوان این که مثلا کسر بر یا ثقیله. خب این مخالف قواعد اعلال. پس این مثلا از دو نظر میشه غیر متصرف. کار به سایر افعالی که ذکر کرده نداریم، که مثلا بعضی هاشون حتی فرض کنید مجهول ندارن، مثلا کانه و این دیگه مجهول نداره. حالا کانه رو میتونیم فرضاً صرفش کنیم، کانه کانه کانو کانت کانتا کنه کنتا کنتم و کنتم کنت کنتم و کنتن کنتو کننا و یکون و یکونانه یکونون تکون و تکونانه یکن تا آخر. و مجموع هم میشه مثلا لم یکو بقیه، یا در قرآن هست از صورت میشه مجموع هم میشه. اما بالاخره تمام اون چی که در یک فعل انجام میشه در اینها انجام نمیشه در بسیارش. خب حالا یه مطلب کلی اینجا عرض کنم تا وقتی که رو عبارت رفتیم راحت تر باشه. و اون این است که اینها رو میگوییم ناقصه، در بعض از موارد هم تامه هستن، یعنی به فاعل تنها تمام میشه معناش. مثل فرض کنید که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب این کن امر همون کانه، یکون هم مضارعش، این به فاعل تنها تمام دیگه، اون خبر منصوب ره احتیاج نداره. پس بعض از اینها هستن که تامن، و در این صورت که احتیاج به خبر نداشته باشه این دیگه ناقص نیست. اینو بهش نمیگیم دیگه از افعال ناقصه، زمانی بهش میگیم ناقص که به فاعل تنها تمام نشه. این هم یه مسئله. مسئله دیگر این است که این افعال ناقص هم از نواسخ مبتدا و خبر هستند، یعنی به حسب واقع اینها داخل می شوند بر مبتدا و خبر، و دیگه اسم مبتدا و خبر را از بین می برند، نسخ می کنند دیگه. دیگه ما مبتدا و خبری نداریم با آمدن این افعال. اون وقت اونی که قبلا مبتدا بوده میگوییم اسم کانه، باز نمیگیم فاعل کانه، فعل فاعل میخواد، ولی اینجا اسم فاعل هم نمیگوییم، میگوییم اسم کانه. و اونی که قبلا خبر مبتدا بود حالا بهش میگیم که خبر این افعال، مثلا خبر کانه یا خبر ساره یا خبر امسا از ها زله باته منفچه مافتا، اینا که خبر، اینا اسم و خبر. خب مجموع اون چی که درباره این افعال هست همین مطالب بود که عرض کردم. هر جا هم در هر کتاب نحوی هم که اینها رو ذکر بکنن، مطالبی که درباره اینها گفته میشه همین هایی بود که عرض کردم. حالا اون فروعش دیگه چیزی نیست دیگه از رو عبارت، البته کتاب های نحوی فرق میکنه، بعضی بیشتر شرح دادن بعضی کمتر شرح دادن، ولی از همین هایی که عرض کردم دیگه خارج نیست چیزی. این هم سختی هم نداره بگوییم از درس های مشکله، نه این خیلی هم آسون، خیلی ساده است. النوع العاشر، نوع دهم، الافعال الناقصه، افعال ناقصه هستن. و هیه و اون افعال ناقصه ثلاثه عشر فعلا، 13 فعل هستن. عملشون ترفع الاسمه و تنصب الخبره، رفع میدهند به اسم و نصب میدهند به خبر. و انما سمیت هذه الافعال ناقصه، و این است و جز این نیست که نامیده شدن این افعال به افعال ناقصه، لعنه لا یتم الکلامو یا لا یتم الکلامو، که مجرد بگیریم یا مزید الفعل. تمام نمی شود کلام بالفاعل، به فاعل تنها، بل یحتاج الی خبر منصوب، بلکه احتیاج دارند به یک خبری که منصوب باشد. و اونها و هیه، اون افعال ناقصه، این 13 تا هستند. اول کانه، کانه که میگه یعنی همه مشتقاتش، نه اینکه حالا همین مفردش، کانه کانه کان و تمامش، یکون و کان تمامش، هر چه ازش مشتق میشه دیگه. این یک صیغه را از هر فعلی ذکر میکنه، معناش این نیست که غیر از این نداره، هر چه ازش مشتق بشه. کانه و ساره و اصبحه و امسا و ازها و زله و باته و مازاله و مابرهه و منفکه و مافتا، که ما فتحه هم بعضی میگوین همزه، و مادامه و لیسه، این 13 تا. و الحق بعضهم خمست افعال بها، و ملحق کردن به این 13 تا بعض از علمای نحوی 5 فعل دیگر را. و اون 5 تا آزه و هی آزه و آده و غدا و وقعه و راهه. خب این مقدمش. و یکون و لکانه معانه، اولی از اینها بود کانه. کانه خودش چند معنا داره، یعنی موارد استعمالش یکی نیست، چند مورد استعمال داره و در هر جای یک معنایی داره. می باشد برای کانه معناهایی، و یکون و لکانه معان، احدها ناقصه، یکیش همین که ناقصه باشه. نحو کانه زیدون قائمن، بود زید استاده، که خب کانه رو که برداریم قبلش میبینیم مبتدا و خبر بوده، زیدون قائمون، زید ایستاده است. حالا که یک کانه آمد نسخش کرد مبتدا و خبر ره. کانه رو میگوییم فعل ناقص، زید اسم کانه، قائما هم خبر کانه. و قد یجی او للمازی، خب اینجا که مثلا میگوییم کانه زیدون قائما، یعنی هست الان زید ایستاده است، کانه یه، ولی به معنای حال استعمال شده. بعضی اوقات هم برای خود ماضی استعمال میشه، نحوه به کان فی المدینه تسعت و رهتن، بود در شهر نه ره، که نه فامیل بود، نه قبیله بود، نه گروه بود، مثلا نه حزب بود. ره اطلاق بر همه میشه، حالا در تفسیر باید ببینن که کدامش منظوره. خب این بود در اون شهر مدین، همچنین نظرم میاد که درباره اون شهر آیه یه بله عرصبت که خب اینجا برای فقط ماضیه، یه مالا حال نیست. مثلا و قد یجی و للمستقبل، گاهی هم برای مستقبل میاد، مثل باز آیه شریفه نحوه و کان یومن علال کافرین اسیرا، می باشد بر کافرها روزی سخت، یعنی روز قیامت، و قیامت هنوز که نیامده. این برای استقبال. کانه فعل ماضیه، فعل مضارعه که نیست، مضارعش هست یکونو. همین ماضی غالبا برای حال استعمال میشه و برای خود ماضی هم استعمال میشه، و و برای مستقبل هم استعمال میشه. این هم مثل هاش. و قدیجی و للحال، گاهی هم برای حال میاد. نوه کیفه نکلم و من کانف المهد سبیا، باز این هم آیه شریف است در سوره مریم. چگونه تکلم کنیم کسی که هست در گهواره سبی، نوزاد بوده که حضرت عیسی حالا نبی نوالی و علیه السلام. خب اینجا کانه ولی برای حال استعمال شده، برای که همونجا که مردم حاضر شده بودن که حضرت مریم اشاره کرد به حضرت عیسی و گفت من روزه دارم نباید حرف بزنم، از خود بچه سوال کنید، اینها گفتن چجوری ما تکلم کنیم با کسی که در گهواره است و سبیه. و این برای حال. بله سبی یعنی طفل. بله بله. و قد یجی و جامعتن لذالک، بعض وقتا میاد که هم برای ماضیه، هم برای حال، هم برای استقبال، برای همه زمان ها هست. مانند نه و کان الله علیمن حکیما. خب این که نمیخوایم بگیم جلوتر خدا علیم و حکیم بوده، حالا نیست، این که کفره. یا بگوییم که حالا هست قبلا نبود بعدا نیست، یا بگوییم در آینده هست در حال نیست در قبل نبوده، همیشه خدا علیم و حکیم. اینجا حالا بحث جداگانه است، نمیخوایم وارد او بحث ها بشیم، که اصولا اون چی که مربوط به خداست اینه ما از فعل نمیفهمیم، این از توحید میفهمیم، اون از خدا میفهمیم که اصلا ذات اقدس الهی اون برتر از زمان و مکانه. زمان و مکان نمیتونه دامن خدا رو بگیره، اون مربوط به اینه، نه اینکه این کانه معناش اینه. کانه معناش این نیسته وقتی که حالا نسبتش دادیم کون علم و حکمت رو به خدا و صفات خدا هم که عین ذات خدا، خدا هم همیشه بوده، حالا هم هست، بعدا هم همیشه هست، نه مسبوق به سابقه است و نه عدم به اون میرسه، و روی اصله که میگوییم معناش همیشه رو میرسونه، نه اینکه خود کانه بتوانه همچه معنایی داشته باشه. حالا در هر حال در اینجا حالا معناش همینه، یعنی هم گذشته هم حال هم آینده. او یه خارج از صرف و نحو و یه حرف هاست. نحو و کان الله علیما حکیما، ای لم یزل علیما حکیما، یعنی همیشه خداوند علیم بود، حکیم بود، فی زمان الماضی و الحال و الاستقبال، در همه زمان ها. و خب این یکی از معانی کانه که ناقصه بود، و در حالی که ناقصه باشه برای این چند زمانی که گفتیم به کار برده میشه، استعمال میشه. معنای دومش اینه که اصلا ناقصه نباشه، تامه باشه، مثل ذره، مثل ذهبه. اون دیگه اون که نمیگیم که فعل ناقص، این طور باشه. و قد تکون تامتن ای لا یحتاج الی الخبر، منتها کی؟ ازا کانت به معنا وقعه، به معنی وقعه باشه. نحو کان الامر، بود اون امر، یعنی واقع شد اون امر. ای وقعه. یا مثلا همون کان فیکون، یعنی خداوند بهش میگوید واقع شو، واقع میشود. این مثلا وقتی به معنی وقعه باشه. معنا سوم و قد یکون زائدتن. بعضی وقتا هست که اصلا زائده هیچ معنایی نداره. اضافه قد بین مد تعجب و فعل تعجب. که حالا درباره تعجبم خب اینم بعدا میایه افعالش، فعل تعجب که به دو صورت داریم و مستقلا ذکرش میکنیم. حالا این کانه که واقع شد بین فعل تعجب و مای تعجب، کلمه ما، لفظ ما، نحوه ما کان احسن زیدن، یعنی ما احسن زیدن، اینطور میشه. کانه هیچ معنایی نداره اینجا. این سه معنا، چهارم و تکونو به معنا ساره، چون ساره بعد میاد معناش میگه، به معنای انتقال از حالی به حالیست یا از جایی به جاییست، به معنی انتقاله. پس این کانه هم به معنای انتقال هم استعمال میشه و به معنا ساره نحوه و کانه من الکافرین، یعنی ساره من الکافرین، شد از کافرها، منتقل شد از ایمان به کفر. وقد تکونو فیها ضمیر و شأن. بعضی وقتا هم هست که در کانه ضمیری هست که اون ضمیر مرجعی ندارد، به چی؟ به اسم ظاهری بر نمیگرده، به چیزی بر نمیگرده و تفسیر میکند اون ضمیر شأن را جمله‌ای که بعد از او واقع شده، که او به ما میفهماند که اینجا ضمیر ضمیر شأن است. و قد تکون و فیها ضمیر و شأن و حین اذن، و در این حال در این هنگام، تقع و بعدها جملتان، واقع می شود بعد از او جمله ای که تفسر و ذلک از ضمیر، تفسیر می کند اون ضمیر را. نحو کان از زیدون قائمان. خب اینجا میشه کان هوه چنه، که این هوه رو بگیریم از شن، شن این است چیه حالا؟ زیدون قائمون، که بعد میشه مبتدا و خبر. جمله گفت، جملهش هم جمله اسمیه است و مبتدا و خبر است، برای اینکه اگر اینجا ضمیر در تقدیر نگیریم باید بگوییم که کان زیدون قائمان، نباید بگوییم قائمون. قائمون که گفتیم اینجا دلیل است، خودش خود همین زیدون قائمون، برای اینکه اینجا هوهی در تقدیر است که هوه هم مرجعی ندارد و به معنی شن میگیریم، او رو ضمیر شن حسابش میکنیم. ای کان شنو زیدون قائمون. خب تا حالا مربوط فقط به کانه بود. دوم از این 13 فعلی که خودش گفته ساره، و ساره للانتقال من حال الى حال، منتقل شدن از حالی به حالی، اما به اعتبار العوارض، اون چی که عارض میشه بر شخصی یا بر چیزی. نو سار البشرو امیرن، بشر که اسم آدمیه، بشر امیر شد. خب این چیزی بر او افزوده نشد، چیزی هم بر او کم، چیزی بر او افزوده نشد، چیزی هم بر او کم نشد که بگوییم حالا خود او تغییری کرد، چون انتقال به معنی تغییره دیگه، خود او هیچ گونه تغییری پیدا نکرد، یه چیز بر او عارض شد که عبارت باشه از امارت، مثلا حکومت، ریاست، امیر شدن، اینجام منتقل شد از این لحاظ. و اما به اعتبار حقایق، یا این که نه، حقیقت چیزی منتقل شود به چیز دیگر، مثل این که میگوییم سار الماء هواء، آب هوا شد، خب این معناش اینه که دیگه آب نیست، هوا دیگه بهش نمیتونیم بگوییم آب، اولش آب بود ولی اون حالتش از دست داد و یه چیز دیگری شد، حقیقت او تغییر کرد. این هم یه معناست، این در هر دو معنا استعمال میشه. انتقالی که گفتیم معناش اینه، یا عارضی یا حقیقی. و اما به اعتبار الحقایق نحو سار الماء و هواء. یا مثلا سار الخمر خلن، این مثلا در فقه هم زیاد میگن، خمر چون مایع مست کننده باشه شراب، سرچه شد، اون حقیقتش تغییر کرد، اینو میگن تغییر در حقیقت، انتقال در حقیقت، که در فقه هم همین رو بهش میگن انتقال، اینکه از مطهراته، اینکه از مطهرات آخه انتقال دیگه. خب حالا استحاله میگن وقت تکونه تامتن، گاهی هم میشه که اینه تامه بهش میگن، اصلا دیگه ناقصه نیسته، که به طور کلی از خارج عرض کردن. اذا کانت به معنا ذهبه، زمانی که به معنای ذهبه باشه، نحو سار زیدون الا امرن، یعنی ذهب زیدون الا امرن، ساره یعنی ذهبه، خب این دیگه اسم خبری نداره، فقط فاعلی داره، فعل تام که شد احتیاج فقط به فاعل داره، سار زیدون، سار فعل، زیدون هم فاعلش، معناش هم سار زیدون یعنی ذهب زیدون، رفله به سوی هم ای ذهب علیه. سوم اصبحه، نه و اصبحه زیدون غنیان، این اصبحه خودش به معنی این که شب رو به صبح رسون، صبح کرد، مثلا اینطور به فارسی میگیم، ولی اینجایی که اسم و خبر داشته باشه معناش میشه همون ساره تقریبا، همون انتقال باشه، اصبح زیدون غنیان یعنی ساره زیدون غنیان، زید غنی شد، همون انتقال عارضی باشه، این معناش اینه، و لذا تامه هم استعمال میشه که این معنا رو دیگه نداره. کدام یکی از معانی هر یک از اینها هست، اینا رو از مجموع جمله میتونیم بفهمیم. اینو چندین مرتبه گفتیم، هر چیزی که در لغت عرب و همچنین در غیر لغت عرب فرق نمیکنه، هر چیزی که چند معنا داشته باشه که اینو بهش میگن اصطلاحاً مشترک، در استعمال اون کسی که استعمال میکنه بر او واجب است قرینه معینه بیاورد در کلامش که مخاطبش بفهمد این چی گفت، این لازمه، این لذا از خود مجموع کلام میفهمیم، اینها دیگه چیزی نیست که سوال مکرر خواسته باشه، هر چیزی که بیش از یک معنا داره، میخواه حالا فعل باشه، اسم باشه، حرف باشه، هر چی میخوا باشه، چیزی که بیش از یک معنا دارد بهش میگیم مشترک، و مشترک هم در استعمال باید قرینه پلوش باشه، و الا خب اون مخاطب نمیتونه بفهمه. بله گفتم که در همه جمله ما بتونیم بفهمیم این به معنی ساره هست یا به معنی تامه هست. این شد دارای دو معنا. حالا کلام رو بررسی میکنیم ببینیم کدام یکی از این دو معنا یا چند معنا است. مثلا این با قرینه، خب اصل هر زیدون غنی هم گفتم، یعنی زید غنی شد. نمیخوایم بگوییم که امروز صبح غنی شد، که میخوایم فقط بگیم غنی شد. این فقیر بود و از این حالت فقر منتقل شد به حالت غنا. این جمله فقط اینو میرسونه. پس میشه به همون معنای ساره که برای انتقال بود، یعنی همون معنای انتقال در این هست. بله و قد تکون تامتن، گاهی هم تامه است. نه و اصبح زیدون، من قد بگیم اصبح زیدون، خب یعنی دخل فی الصبح، داخل شد در وقت صبح. نه اصبح زیدون خب دخل فی الصبح فی الصباح. و قد تکونه به معنی ساره نه و اصبح زیدون فقیره، و اصبح زیدون غنیه هم همین بود. خواسته معناشی جدا کنه که بگوید که اون اولی یعنی داخل در صبح شد در حالی که غنی بود، در حالی که نه هیچ فرقی نمی کنه. اصبح زیدون غنیه یا اصبح زیدون فقیره هیچ فرقی نداره، هر دوش به معنی همون ساره هسته. ولذا بسیاری همین هم معناش فقط یکی میگیرند، یکی هم هست به حسب واقع. خب سوم و امسا، چهارم امسا نحوه امسا زیدون آبدن، مسا اون عصر شب نزدیک اول شب نزدیک شب رو میگویند مسا، صباح و مسا. امسا حالا امسا زیدون آبدن، روز رو به شب رساند زید در حالی که عبادت کننده بود. جمعون یک معنام بیشتر براش نگرفته. و ازها که از زها هست، این هم دو خط داره بخونیم بعد دیگه تمام بشه. از ها که از زها گرفته شده، زها عبارت از روزه، وسط روز بهش میگن زها. نحو از ها زیدون راکبن، زید در وسط روز سوار بود، مثلا اینطور بگیم. و علم ان هذه الافعال الثلاثه الاخيره، و بدون اینکه این سه تا فعل اخیر اصبح امسا ازها تجیء علی ثلاثه معان، هر کدامشون سه معنا دارند. احدها اقتران و مضمون الجملت با اوقاتها الخاصت اللتی یا سبا و المسا و زها، یکی قرین بودن معنای اونها به وقتشون، یعنی وقتی که گفتیم اصبح زیدون غنیجن یعنی غنای زید قرین بود در وقت صباح، اینطور خواسته بگیره معناشو. یا مثلا از ها زیدون راکبن، یعنی قرین بود رکوب زید در زها، در وقت زها که وسط روز باشه مثلا. این یک معنا براشون گرفته مستقلن، که حالا باید ببینیم این معنا با معنای سوم آیا فرق داره یا نداره، که بسیاری فرق نگذاردن. حالا این اینطور گفته دیگه، و ما عدالتا در این کتاب باید همین معنا رو بگیریم تا دیگه بررسی زیادترش در کتاب‌های دیگر. با اوقات الخاصت اللتی، که اقتران مضمون جمله با اوقات اونها، اوقاتی که مخصوص به هر یکی از این ستاست، اللتی هی سبا، اون چنون وقتهایی که عبارت باشه از صباح در اصبح، مسا در امسا و زها در ازها، کما قرنت غنا زیدن به صباح، همونطور که قرین است غنای زید به صبح. که این اون وقت معناش این میشه که زید تا صبح نشده فقیر بود، همون روز صبح غنی شد یه مرتبه، باباش مرد مثلا ارث زیادی بهش رسید صبح غنی شد. فرض این معناش همچی خواسته بگیره. و همچنین اقتران عبادت زید به مساء، یعنی زید طرف عصر مشغول عبادت بود، و رکوب او به زها، سوار شدن او هم در وسط روز بود. و اسنتان بقیتان ذکرتا فی بیان اصبح، دو معنای دیگر گفتیم سه معنا دارن، دو معنا دیگرش که در اصبح گفته شد، یعنی اون دو معنایی که در اصبح گفتیم در امسا و ازها هم هست. بله بله دیگه همون معنا. و السلام علیکم و رحمت الله.
پایان جلسه 17 عوامل فی النحو، استاد محقق.
بله رحمان الرحیم. و زلل الاستمرار فی النهار، بحثمون در افعال ناقصه بود. یکی از افعال ناقصه زله هست. زله برای استمرار در نهاره، یعنی روز، در تمام روز. مثلا میگوییم زل زیدون عابدن، یعنی زید در همه روز مشغول عبادت بود، معناش این میشه. همونطور که باتا برای استمرار در شب هست، در خارج میگوییم مثلا فلانی بیتوته کرد، یعنی همه شب رو بیدار بود برای عبادت. بات زیدون مصلی هم مثلا، یعنی در همه شب زید مشغول نماز بود. این دوتا برای استمرار موقت، یعنی یکی در روز یکی هم فقط در شب. و زله لل استمرار فی النهار، زله برای مستمر بودن، یعنی مستمر بودن اون خبر برای اون اسم، فی النهار در روز. نحو زله زیدن عابدن، یعنی زید در همه روز مشغول عبادت بود. و باطل الاستمرار فی اللیل، باطل برای استمرار هست اما در شب، شد. خود بیتوت به معنی شبه، نحو بات زیدون مصلیان، یعنی زید در همه شب مشغول نماز بود. و قد تکونان به معنی ساره، بعضی اوقات هم هست که به معنی ساره میآیند، منتها ساره شامل حال زمان هم گفتیم میشه، اینجا زمانی رو دیگه در بر نداره، یعنی نظر به زمان نداره، مانند آیه شریفه که از اول اینطوره: و اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا و هو کظیم، که حالت اعراب زمان جاهلیت رو خدا در این آیه بیان کرده، که حال اونها این بود که اگر به یکی از اونها میگفتن که فرزند انسایی پیدا کردی، دختری پیدا کردی، همسر تو دختری به دنیا آورده، این ناراحت میشد به اندازه ای که صورتش سیاه میشد و خشمناک و غضبناک میشد. این دیگه زمانی رو نمیخواد بگوید، نقل حالت اونها رو میکنه که این چنین حالتی داشتن، نه فاعل معینی رو ذکر کرده نه زمان معینی، فقط حالت اون مردم این چنین بود. خب اینجا معنی یعنی ساره، زل وجه و مصبدن یعنی ساره وجه و مصبدن، منتها ساره ای که زمان نداشته باشه دیگه، نگوییم این زمانش حاله یا زمانش استقباله یا زمانش ماضیه. و قد تکونان، گاهی می باشند این دوتا، یعنی زله و باته، به معنا ساره، به معنی ساره است. نحو زله وجه مسودن فانه لا یختص زمانا دون زمان، اختصاص به زمانی غیر زمانی نداره، فقط حالتشون رو میخواد ذکر کنه. یا بات زیدون فقیرن، خب یعنی سار از ایدون فقیرن، هم حالتش حالت فقره، نمیخواد زمانش بگه از کی تا کی، مثلا چه وقت فقر آمد، نه در فقر به سر میبره، مثلا اینجور فقیر شد. از اینجا مازاله به بعد چند تا فعل هست که از همه افعال ناقصه، که قبل از آنها مای نافیه آمده، چون مفهوم معنای لغوی خود این چند فعل هم نفیه، یه رقم نفیه رو میرسونه، مثلا مثل زوال، انفکاک، همه به این معنا هستن و خود این زوال یه نفیه، مثلا انفکاک یه نفیه، این اثبات نیست، نفیه. اون وقت نفیه در نفی هم اثبات رو میرساند، پس با نفیش معناش معنا اثباتیه، مثل کانه ایچه مثلا کلمه نافیه نداشت، مای نافیه نداشت، این طور میشن. و مازاله، نحو مازاله زیدون امیرن، البته اینها استمرار هم میرسونند، استمراری که عرف ازش میفهمه، نوع مردم ازش میفهمن، و استمراری که اولش از اون زمانیست که او شایستگی پذیرفتن اون چیزی که بهش نسبت میدیم داشته باشه. حالا از اون مثال معلوم میشه، همون مازال زیدون امیرن، یعنی زید همیشه امیر بود. خب این نمیخواد دیگه از زمانی که از مادر متولد شد امیر بود، از اون زمانی که میتونست بپذیرد امارت و ریاست را، از اون زمان تا حالا که اون متکلم دارد میگوید، همیشه این امیر بوده، امارت داشته، حکومت و ریاست داشته. و ما فتا، نه ما فتا زیدون عالمه، یعنی زهر همیشه عالم بود. این هم همینطور، نمیخواد دیدی وقتی که از مادر متولد شد عالما متولد شد، نه، از اون زمانی که میتونه یک نفر انسان عادتا عالم باشه این همیشه عالم بوده. و ما بره و ما بره زیدون عاقلا، زید همیشه عاقل بود. از اون زمانی که انسان تمیز پیدا میکنه، مثلا چند ساله میشه که میتونه درک کنه. و منفکه، ایچی هم منفکه هست، نه منفکه زیدون عالمن، یعنی زید همیشه عالم بود. خب این چند تا، یکی مازالت، دوم مافتا، سوم مابره، چهارم منفکه. مادامه هم داریم اونو بعد میگیم، اون غیر از این هاست، اون جدا میشه معناش از این ها. این چهار تا همیشه ای که عرف ازش بفهمه. و علم، حالا خودش میگه، و علم ان هذه الافعال الاربعه، بدان این که این چهار فعلی که گفتیم، یعنی همین ما زاله، ما فتا، ما بره، من فکه، این چهار تا لدلالت علی استمرار خبر حال اسمها، برای استمرار معنا و مفهوم خبرشون برای اسمشون هست. الاستمرار خبرها لسمها، منطقه از کی تا کی؟ مزکان قبله، از اون زمانی که او قبول اینها رو کرده، یعنی شایستگی پذیرفتن اینها رو داشته عرفن، از اون اول زمانش اون وقته. فی زمان یمکن قبول الخبر فی المعتاد، در عرف مردم، معتاد که میگه یعنی در عرف عادت مردم، در عرف عادت ممکن باشه پذیرفتن مثلا ریاست یا بقیه چیزایی که نسبت داره، مثل ما زاله زیدون امیرن. خب این همیشه امیر بود، به فارسی هم چی مثلا معناش میکنیم، زید همیشه امیر بود، یعنی چطور همیشه؟ همیشه که عرف ازش میفهمه، یعنی از اون زمانی که لایق پذیرفتن امارت بود امیر شو، اینطور میشه تا حالا مازال زدون امیر. ای مزکان قابلا للاماره، از اول زمانی که پذیرنده بوده امارت را، اون شایستگیشو داشته، قابلا للاماره، لا فی حال کونه طفلن، نه در اون زمانی که این طفل هم بوده، اون وقت هم امیر بوده، اینی که نمیخواد بگه. فیلزم و هم نفی، پس ملازم این هاست نفی، یعنی نمیتونیم همطور بگوییم زال زیدون امیرن، باید بگوییم ما زال زیدون امیرن، یا ما بره، یا ما فتا، یا من فکر. این نفی ملازم اون هاست، همیشه با اونهاست. فیلزم نفی لیدل علی استمرار خبرها لفاعلها، برای که دلالت کند بر استمرار خبر اونها برای اسمشون که همون فاعل اونهاست. فیکون هذه الافعال حین ازن، پس هستن این افعال در این هنگام که همراه نفی باشند، به منزلت کانه هستند، که اونجا حرف نفی نداره، کانه که دیگه حرف نفی نداره، اگر حرف نفی بیاریم اون منفی میشه، مثل ما کانه زیدون عالمن، زید عالم نیست، اینجور میشه معناش، اما اینا نه، اینا میشه به معنای کانه زیدون عالمن، اینجوری میشه معناش، با اینکه نفی داره، چون نفی در نفی میشه اثبات، نه نه، یعنی به معنای فعلی که منفی نشده، اینه میخوابیه. خب به منزل تو کانه فرقی نداره، لکون هذه الافعال لنفی، به جهت اینکه این افعال مفهوم و لغویشون همه نفیه، لنفی و دخول حرف نفیه علی نفیه مستلزمون للاثبات، داخل شدن حرف نفی بر چیزی که خودشم نفیه لازمش اثباته، همون که گفتم مشهوره، نفیه در نفی اثباته، مستلزمون للاثبات، لأن حرف نفیه ازا دخلت علی نفیه افادت الاثبات، به جهت این که حرف نفی زمانی که داخل شد بر نفی افاده می کند اثبات را، مفید معنای اثبات است. و لحاظا و به همین علت هم هست که لم یجز ان یقال ما زال زیدون الا قائما. اینو چرا میگه؟ این یک مقدم مختصر از خارج بگیم که معلوم بشه، چون استثناء سه چیز داره در استثناء، یکی مستثنا من، یکی هم مستثنا، یکی هم اون کلمه استثناء، حالا حرف باشه یا اسم باشه یا فعل باشه. مثلا فرضاً میگوییم که جاء القوم الا زید، آمدن مرا قوم مگر زید. قوم میشه مستثنا من، زید میشه مستثنا، الا میشه حرف استثنا، درسته؟ حالا دو طرف این کلمه استثناء، همین حرف استثناء، گفتم بعضی وقتا چون اسم میشه مثل غیر، سوا، بعضی وقتا فعل میشه مثل ادا، خلا، حاشا، اینی که من میگم کلمه استثناء که شامل حال همش بشه، دو طرف کلمه استثناء یک طرفش نفیه یک طرفش اثباته، هر دو طرف نمیتواند اثبات باشد. اگه قبلی که مستثنا من باشه اثبات باشه، مستثنا که بعد از اون حرف استثنا باشه نفیه، اگر مستثنا من نفی باشه مستثنا اثباته. مثلا میگویم جاء القوم الا زیدن، آمدن مرا قوم، این اثباته، این نفی نشده، جاء فعل منفی نیست دیگه، فعل مثبته، آمدن مرا قوم الا زیدن، یعنی لم یجئ زیدون، معناش این میشه نیامد زید، قبلی که اثبات بود این میشه به حسب واقع نه، عکسش هم عکسه، ما جاء عن القوم الا زیدن، نیامدن مرا مستثنا من میشه منفی، الا زیدن یعنی جاء زیدون، درست شد؟ دو طرفش پس باید دو طرف حرف استثناء، یک طرفش نفی باشه یک طرف استثناء باشه. الان نمیتوانیم بگوییم هر دو طرف اثبات باشه یا هر دو طرف نفی باشه، پس بنابراین جایز نیست بگوییم که ما زال زیدون الا امیرن، چون هر دو طرفش میشه اثبات، ما زالت بایی که نفیه، اما نفیه در نفیه، پس میشه اثبات، اون که شد اثبات بعدش هم که میشه اثبات، پس این میشه غلط، جایز نیست. مثل این است اینن بگوییم که کان از این دون الا امیره، اون یه حرف غلطیست، بود زید بگر امیر یعنی چی؟ در حالی که ما باعث بگوییم کان از این دون امیره هم الا ایر حق نداریم بیاریم، اینجا هم این همینه، چون نفیه بر نفیه و نفیه بر نفیه اثبات میرسونه. این توضیحیست دیگه، لزومی هم نداشتیم توضیحش. بله، ولهذا لم یجز ان یقال